ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تهران میگوید توقیف وبسایت‌های ایرانی از سوی آمریکا را پیگیری حقوقی می‌کند. شورای نگهبان ساعت انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. و وزیر خارجه آلمان اعلام کرد دستیابی به توافق هسته‌ای در آینده نزدیک ممکن است. گرامی خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام آمریکا را در مسدود کردن شماری از وبسایت‌های رسانه‌های جمهوری اسلامی و گروه‌های وابسته به آن مخدوش کردن آزادی بیان خواند و گفت که تهران این موضوع را از طریق مجاری حقوقی پیگیری خواهد کرد. پیشتر وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده بود که 36 وبسایت رسانه‌های جمهوری اسلامی و همچنین گروه‌های وابسته به این کشور را به دلیل انتشار اطلاعات گمراه کننده و اقدامات خشونت‌آمیز مسدود کرده است. شورای نگهبان روز چهارشنبه صحت 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. همزمان وزارت کشور اعلام کرد که با شمارش تکمیلی آرا 95000 رأی به آرای ابراهیم رئیسی افزوده شده است. وزارت کشور در گزارش اولیه خود میانگین آرای باطل در کل کشور را 13% اعلام کرده بود، رقمی که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران بی سابقه است. در برخی مناطق مثل استان البرز میزان آرای باطله از آرای همه کاندیداها بیشتر بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت مشکلات اقتصادی دلیل اصلی کاهش مشارکت مردم در انتخابات نبوده است.
بی خودی هم من درآوردی علت درست نکنیم همینجوری. مردم به زندگیشون سخت بود، نیامدن پای صندوق. خب وضع مردم سیستان و بلوچستان که سخت‌تر بود، پس چرا اونجا آمار بالا بود؟
آقای روحانی در این سخنان به دلیل کاهش میزان مشارکت در انتخابات اشاره‌ای نکرد، اما در این حال گفت که دور کردن مردم هنر نیست و به گفته او نگران شدن و اندوهگین کردن مردم سودی ندارد. جمهوری اسلامی میزان مشارکت در انتخابات 28 خرداد را 48% اعلام کرده است. این آمار در حالی است که برخی ناظران بر این باورند که میزان مشارکت بسیار پایین‌تر از این میزان رسمی بوده است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای آمریکایی خود در برلین گفت مذاکرات برای احیای برجام همچنان به صورت فشرده پیگیری می شود، اما هنوز جزئیاتی هست که باید برطرف شود.
معتقدم که در این وضعیت جدید بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم شانس خوبی وجود دارد تا این مذاکرات در آینده نزدیک به نتیجه برسد.
مذاکرات در حالی پس از 6 دور متوقف شده که دیپلمات‌ها ابراز امیدواری کردند در روزهای آینده بار دیگر راهی وین شوند تا مذاکرات را از سر گیرند. ابراهیم رئیسی تاکنون اظهار نظری در مخالفت با احیای برجام نکرده، اما اعضای تیم سیاست خارجه او با هدایت علی باقری کنی برای دوران انتقالی در وزارت خارجه مستقر شدند. او از منتقدان اصلی برجام و مذاکره با غرب است. روز چهارشنبه طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی اعلام وصول شد. جزئیات این طرح مشخص نشده، اما پیشتر نمایندگان مجلس طرحی را به عنوان ممنوعیت ورود خبرنگاران آمریکایی و بریتانیایی به ایران ارائه داده بودند. تهران و واشنگتن بیش از 4 دهه پیش و در پی گروگانگیری در سفارت آمریکا که 444 روز به طول انجامید، روابط دیپلماتیک ندارند. حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران میگوید برنامه‌ها و وعده‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب در ایران با برخی مواضع اعلامی او در تناقض است. آقای راغفر در گفتگو با سایت امتداد معتقد است بدون مهار فساد و قاچاق سازمان یافته در ایران امکان اصلاحات اقتصادی در کشور منتفی است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی حسن منصور استاد اقتصاد در لندن را جویا شدم.
بیان آقای دکتر راغفر کاملا متین و درسته، ولی این دوتا پدیده یعنی فساد و قاچاق خودشون معلول یه سری عوامل هستند و نه علت العلل. به این معنی که شما وقتی اقتصادتون حدود 76% در دست دولته، در اونجا طبیعی است که هم ناکارآمده هم به فساد آغشته است، و در جایی که شما خودی و غیر خودی دارید اونجا دست خودی هاتون به ایجاد اسکله های خصوصی باز قاچاق هم انجام میگیره. در نتیجه این کاملا درست این مسائل از نمودهای بزرگ مسائل اقتصادی ایران هستند، ولی مشکلات اقتصادی در ایران کاملا ساختاری است، در ساختار اقتصادی ایران جا گرفته.
آقای منصور حسین راغفر اقتصاددان معتقده که ابراهیم رئیسی تاکنون شعارهایی رو مطرح کرده که حالا در ظاهر امیدوار کننده به نظر میرسه، ولی در صحبتهاش موازی رو گرفته که در تناقض بوده با همون شعارهایی که داده، و از جمله مثلا میتونیم حوزه مسکن رو اشاره کنیم. وعده های مسکن رایگان داده، به اعتقاد خود همین آقای راغفر مسکن یکی از رهاترین بخش های اقتصاد کشور هست. به نظر شما این منابعی که آقای رئیسی برای بعده مسکن رایگان داده چطور قابل تأمین هست؟
در مجموعه بیانات آقای رئیسی هیچ انسجام برنامه‌ای به چشم نمیخوره. در نتیجه این پرسش اصولا زائد به نظر میاد که شما این وعده رو کردید چگونه؟ ولی ببینید ایشون میخوان در عرض 4 سال 4 میلیون مسکن بسازن، اون وقت ایشون میخوان 1 میلیون شغل ایجاد کنن، ایشون میخوان هزینه های بهداشت و درمان رو 50% کاهش بدن، ایشون میخوان شفافیت پدید بیارن، امری که در جمهوری اسلامی غیر ممکنه، ایشون میخوان تورم رو تکرقمی کنند. کافی شما یک کدوم از نرا بپرسین چگونه، مثلا بپرسین شما چگونه میخوای تورم رو تکرقمی کنید، در حالی که همین 2 ماه گذشته به اندازه 20 ماه نقدینگی پدید اومد. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه ناگزیرن این کارو بکنن. فرق نمیکنه در اونجا آقای رئیسی باشه یا آقای روحانی باشه، رئیس بانک مرکزی کی میخواد باشه، برای اینکه اینا دستشون باز نیست برای انجام این کارا. مسئله معرفتی هم نیست که بگیم نمیدونن، البته خیلی هاشون نمیدونن، ولی اونم که میدونه در اون چارچوب نمیتونه تصمیم بگیره و کار بکنه، چون نظام اون رو نمیکشه. عواملش میشه توضیح داد که چگونه میشود که نقدینگی اضافه میشه در شرایطی که خود اقتصاد در حال انقباض. به این ترتیب در برنامه آقای رئیسی هیچ گونه انسجامی که به نام برنامه بگیم وجود نداره.
آقای منصور، پیرو پاسخی که دادید، منتقدان ابراهیم رئیسی میگویند که او سابقه اجرایی در حوزه اقتصاد نداره و از این قضیه ابراز نگرانی میکنند، ارزیابی شما چیست؟
نیازی نیست که رئیس جمهور اقتصاددان باشه، اگر تیم اقتصادی داشته باشه، خودشم به اون حرفا بتونه گوش بده و اجرا کنه، در این صورت کارا میتونه پیش بره. اما عرض کنم شما اگر بهترین اقتصاددانهای جهان رو بیارین در اون چارچوبی که در ایران وجود داره بذارین کار بکنن، مشورت بدن، کاری از پیش نخواهند برد، برای اینکه اقتصاددان که نظرش مدلش قابل پیاده شدن نباشه بهش دردی نمیخوره. اصولا اگر شخصیتی هم داشته باشه در اون موقعیت نمیشینه، بلند میشه میره. به این ترتیب در اونجا شما نمیتونید، هیچ اقتصاددانی نمیتواند، به طوری که از بهترین اقتصاددانهای کشور آقای دکتر مسعود میدی 3 سال مشاور آقای روحانی بودن، تا جایی که برفشون گوش داده شد تونستن تورم مهار کنن، ولی بعد دیدن که نمیتونن دیگه اجرا کنن، برای اینکه تعارضهای سیستمی داره. در نتیجه ایشون رو رها کردن و رفتن به خط خودشون که ایجاد تورم بود، ایجاد نقدینگی بود، و دست به اصلاحات ساختاری هم نزدن که دکتر نیلی در برنامه خودش منظور کرده بود. به این ترتیب مسئله داشتن تیم اقتصادی نیست. آقای رئیسی گفتند که اقتصاددانها رو به خط می کنند و ازشون استفاده می کنند، ولی حتی اگر اقتصاددان داشته باشند که به خط بکنند نمی تونند کاری از پیش ببرند.
آقای منصور، مهمترین چالش‌های اقتصادی 4 سال آینده دولت ایران که به ریاست ابراهیم رئیسی خواهد بود چه چیزهایی هستند؟
ایشون با مسائلی روبرو می‌شود که شاید ابعاد مسائل رو خودشون ندونند. مسائل بسیار بسیار بزرگ. برای اون اراده بزرگ نیازمند اراده سیاسی و توان علمی بزرگ نیازمنده. یک نمونه عرض کنم از 50 تا نمونه. ببینید ایشون با بودجه روبرو میشن که در حدود 50% بخش جاریش خالی است. این را کجا میخوان تامین کنن؟ پاسخ این رو دارن که از کجا میخوان تامین کنن جز این که میخوان پول چاپ کنن. اگر پول چاپ بکنن به همین تورم 43% و تا 60% ادامه خواهند داد، اگر نه راه دیگری وجود نداره براشون. به این ترتیب مسائل اقتصادی ایران نیازمند یک خانه تکانی جدی است که به یک اراده سیاسی در کل نظام، یعنی در سطح رهبری و ابواجمیشون نیازمنده که بتونن تکون بدن، ولی این اراده مستلزم قدرت هم هست. یه وقتی بود که اراده رو آقای خمینی میکرد میتونست انجام بده، ولی امروز برای اون دیر شده، برای اینکه هر اقدامی حتی اگر رهبری بخواد انجام بده، این ستادهای بزرگ و این شرکت‌های بزرگ هر کدوم در برابرشون ایستادگی میکنن.
حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
و ما روسیه افزایش تولید نفت در چارچوب توافق اوپک پلاس را بررسی می کند، اما ابهامات در رابطه با بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی اتخاذ تصمیم نهایی را به گفته روسیه دشوار کرده است. مسئول امور انرژی در دولت روسیه تأکید کرده که بازگشت احتمالی نفت ایران به بازارهای جهانی باید مورد توجه قرار گیرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
روسیه و عربستان سعودی رایزنی‌های غیررسمی برای اتخاذ موضعی واحد پیش از نشست کشورهای اوپک و همپیمان را آغاز کردند. نشست بعدی اوپک پلاس 1 ژوئیه 10 تیر ماه برگزار خواهد شد و گزارش‌ها از حمایت روسیه از افزایش تدریجی تولید حکایت دارد. به گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی خواهان حفظ میزان کنونی تولید نفت است، اما روسیه می خواهد در نشست بعدی اوپک پلاس برای افزایش تولید از ماه اوت تصمیم گرفته شود. به گزارش کمرسانت، مخالفان افزایش تولید نفت معتقدند ادامه پاندمی کرونا و همچنین تلاش ایران برای افزایش فروش نفت به آسیای جنوب شرقی با دور زدن تحریم‌های آمریکا از عواملی است که باعث کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا می‌شود. در مقابل، حامیان افزایش تولید به کمبود نفت در بازار جهانی اشاره می‌کنند که بنا به برآورد بانک گلدمن ساکس به حدود 3 میلیون بشکه در روز رسیده. به گزارش کمرسانت، طرفداران افزایش تولید نفت و در رأس آنها روسیه نگران رشد بهای نفت هستند که به افزایش تولید نفت شیل آمریکا می انجامد. همچنین از آنجا که مذاکرات وین برای احیای برجام به درازا کشیده و تاریخ احتمالی لغو تحریم‌ها علیه ایران مشخص نیست، روسیه خواهان آن است که اوپک پلاس از ابتدای ماه اوت تولید خود را افزایش دهد. این ابتکار همچنین در راستای تلاش روسیه برای افزایش سهم خود از بازار جهانی پیش از بازگشت نفت ایران است. الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه که امور انرژی زیر نظر وی و همچنین نماینده این کشور در اوپک پلاس است، بارها گفته اوپک و کشورهای همپیمان بازگشت احتمالی نفت ایران به بازار جهانی را مد نظر دارند. او طی مصاحبه جدید با خبرگزاری سپوتنیک نیوز تأکید کرد قطعا این عامل تأثیرگذار باید مورد توجه قرار گیرد، اما به گفته وی در ابتدا باید حجم نفتی که ایران وارد بازار جهانی خواهد کرد و مهمتر از آن تاریخ دقیق بازگشت نفت این کشور به بازار را بدانیم. او سه‌شنبه در پی دیدار با مدیران شرکت‌های نفتی روسیه بدون اینکه موضع این کشور در نشست آتی اوپک پلاس را مشخص کند گفت تصمیم مشترک درباره میزان تولید نفت با در نظر گرفتن تمام عوامل مؤثر اتخاذ خواهد شد. طرح موسوم به اوپک پلاس از 5.5 سال پیش برای بازگشت ثبات به بازار نفت به اجرا درآمد. طی نشست پیشین مقرر شده بود طی ماه‌های می تا ژوئیه 2.7 میلیون بشکه به تولید روزانه اضافه شود، اما همچنان 5.8 میلیون بشکه کمتر از میزان پیشین تولید 23 عضو این توافق به بازار عرضه می شود. به گزارش رویترز، ایران در صدد است در صورت لغو تحریم‌ها میزان تولید خود را 1.7 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. ایران از ابتدای توافق اوپک پلاس از محدودیت‌ها معاف بوده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ممنون که با ما همراه بودید. در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرها و گزارش‌های تحلیلی رادیو فردا رو دنبال کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا هم 2042-02-2112-2112 و همچنین 2113 میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید و ما در بخش‌های مختلف خبری اونها رو پخش میکنیم. ممنون که با ما همراه بودید. تا 45 دقیقه دیگر شنونده مجله شبانگاهی خواهید بود.